بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنة علی اعدائهم اجمعین. از اخباری که بعد رسید، اخبار از عرض بنده شاید امروز معلوم میشه. روایاتی که ما خواندیم، مفاد این خبرها چیه؟ اخباری از کتاب عد خواندیم، اخباری از کتاب لغته خواندیم، اخباری از کتاب رهن خواندیم، اخبار از کتاب دیات و موجبات زمان. خلاصه از این اخبار که بعد رسید استفاده میشد که معصوم علیه السلام مدار را قیمت معین کرده. کسی که مال کسی تزیه کنه، اطلاق کنه یا سبب باشه برای اطلاق، تصرف کنه به غیر حق، در تمام این موارد قیمت را معیار قرار دادن. این اخبار را ما خواندیم. حالا یا این اخبار دال دست به این که مطلقا معیار قیمت از طرف هم می دانیم که در مثلی باید مثل پرداخته بشه، اینها با اونا تعارض بکنن. دلیل اون که در مثلی مثل اجماع بود، صاحب جواهر داره از ضروریات فقه در جواهر الکلام جلد 37 صفحه 85 فرموده بیان که از قطعیات فقه ماست که در مثل مورد زمان مثله، در مثلی مثله. بنابراین اخبار شاید ادعا نداشته باشه که اون اندازه که اگر مثلم شد باز هم قیمته. نه، اینا که فرموده نوعاً اشیاء هستن که قیمی بودن. بله، زمان در قیمی به قیمته، اما نه اینکه در همه جا به قیمته. نه، این استفاده نمیشه. اگرم بشه در مقابلش اجماع هست و فقه ضروری. ما صاحب جواهر میگه به اینه که در مثلی مثل، نتیجه میشه که همونطور که مشهور گفتن در مثلی مورد زمان مثل، در قیمی قیمت. اما سقریات این مطلب کجا قیمی است، کجا مثلی است؟ و اصلا معلوم است که مثلیه، مثل سنف گندم، سنف برنج، معلومه که مثلیه. بعضا معلومه که قیمی، مثل خانه و امثال اینها، عبد و عمه و اینا، حیوانات اینا قیمی هستن. اگر نه یک جا معلوم نشد، برمیگرده به اون بحثی که در مثل داشتیم. اون این بود که اگر شک کنیم، شبهه به وجود بیاد در مثلی بودن یا قیمی بودن. چون امام رضوان الله علیه فرمودن که در باب قیمت که بحث کردن، فرمودن به این که این حکم ارفاقی است نه حکم الزامی. مضمون بودن قیمی به قیمت حکم ارفاقی، یعنی میتواند اون بدهکار هم مس بده هم قیمت بده، طلبکار مالک میتونه هم قیمت طلب کنه هم مس طلب کنه. مثل مثال دیروز گفتیم که خانه با این که مثلا قیمی میگن هست، اگر یک نفر دو تا خانه ساخته از همه جهت مثل هم هستن، بعد یکی از اینها را فروخت، منتها به عقد فاسد فروخت، اون کسی که تحویل گرفت یدش ید زمان است، برای خاطر اینکه عقد فاسد بوده، یدش ید عدوان است و زمان است اینا. بعد اون خانه را از بین برد یا از بین رفت، حالا آمده اون فروشنده میگه خانه ما رو به من پس بده، عقد باطل بوده دیگه، خانه را پس بده پروتی به شما بده. حالا در اینجا خانه اگر قیمی باشه باید قیمت بده، اگر نخیر بگیم خانه مثلی هست، یعنی مثلش هم ممکنه گاهی مثلی باشه، اینجا دو خانه ساخته مثل هم هستن دیگه، آیا اینجا میتونه اون شخص مالک مطالبه مثل بکنه؟ بگیم چون دو تا خانه مثل هم هستن دیگه، یا نخیر خانه قیمیست باید قیمت بگیره. امام در این ترجمه فرمان که تخییر است، یعنی ارفاق است، میتونه اون شخص بدهکار هم بس بده هم قیمت، هر کدامش براشان راحت تره. بله اگر بخواییم ما جمع کنیم بین این روایات دیروز پریروز با اون طرف که بحث کردیم که در مثلی مثلی، ببینیم چجور باید جمع کرد. صاحب جوار اینطور جمع بکنه که اجماع داریم، شیخ انصاری هم اینطور میگه، اجماع داریم به این که مثلی باید مثل باشه. اون اجماع جلوب اطلاق این روایات رو میگیره، این روایات اقتضا میکرد به این که همیشه قیمت معیار باشه، اما اون اجماع جلوب میگیره خیر این در قیمی اینطوره، در مثلی مثله. اگر اینها رو ما مثل شیخ انصاری رو جمع کنیم باید بگیم اون اجماع مثل صاحب جواهر، اجماع جلوب نمیگیره. امام اینطور که اینطور جمع کرده که این ارفاق است نه الزام، یعنی مخیر است بین مثل و قیمت آنچه که ممکن باشه. مثل همین بذاره مثال خانه که عرض کردم، در مثال خانه میتونه اون مالک مطالبه مثل کنه از ضامن، یا گاهی است که ضامن مخیر است و ارفاقاً هم مثل و هم قیمت، هر کدام شما خود بردارید بردارید. مثلا اگر اون بحثی که داشتیم در مثلی خواندیم توافق کردن خیلی خوب، ولی اگر توافق نبود دو تا راه اونجا داشتیم، یکی قرعه بود که امام هم فرمودن که اگر اینا تشاه کردن با هم، این میگه مثل میخوام اون میگه خیلی قیمت باید شما بگیری، بله خواهش کنیم ثمره می خیلی جا فرق میکنه دیگه. اگر تشاهی به وجود آمد امام فرمودن ادله داله به این که القرآن لکل امر مشتبه یا مشکلین اینجا رو میگیره. حالا شبه هم گاهی شبهه مفهومی است گفت یا شبهه مصداقیه. شبهه مفهومی اونجا میگیم که همین که میفرمایید درست از لحاظ روایات و اجماع برای ما درست روشن نشه که قیمت یا مثل مواردش درست روشن نشه. اگر موارد روشن نشد و از جای ابهام به وجود آمد میشه شبهه شبهه حکمیه، چون برای خاطر اجماع رو نست و یا عدم رو نست و اینها باعث شده که اینجور شده دیگه. از اگر عرف خودش یه طریقه داره برای خروج از زمان، حالا اون طریقه عرف هم گاه اگر بعض جاها برای ما مبهم شد حالا سه میشه شبهه مفهومیه. گاه شبهه بالاخره اون طور که بنده عرض کنه تمام ابعاد مطلب روشن، چیزی مبهم نیمانه. اگر کسی اجتهادن از روی اون تعاریف بارجو به علور براش روشن شد کجا مثلی کجا قیمیست، مثلی چیه قیمی چیه، براش روشن شد که بس. بعد میام سراغ این دلیل. این دلیل های ما اگر بخوان بگه این میگه مثل میزانه در مثلی، اون میگه همه جا قیمت میزانه، جمع بین اینها بکنیم. منطقی شیخ انصاری و صاحب جواهر نخیر اجماع هست، ضروری فقه ماست در مثلی مثل در قیمی قیمت. خب این اخبار را دیروز خواندیم هم میکنیم بر قیمی، مثلی هم خوب اجماع هست اینا. اگر نخیر یک نفر نتوانست از اینها درست مطلب را کشف بکنه، شبهه مفهومیه براش پیش آمد که درست روشن نیست بین که معیار در مثلی چیست در قیمی چیست، بعضی ها گیر میکنه بعضی ها روشنه اما بعضی ها گیر میکنه، میشه شبهه مفهومیه. شبهه حکمیه هم است، چون برای خاطر که منشأ شک عدم النص یا اجمال النص، این طور چیزا هر کجا منشأ شک عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص باشه شبهه حکمیه است. هر کجا از جهت نص و بیان شارع ابهام نیست. ما نمیدانیم این چیه، تاریکه، نمیدانیم این خمره یا خله. این شبه موضوعی است. حالا گاهی اینجا شبه موضوعی هم پیش میاد. یک شخصی مثلا از دنیا رفته، میدانیم بدیون بوده به یک شخصی، ورثه میخوان دینش ادا کنن، نمیدانن بسلی مدیون بوده تا مس بدن یا قیمی بوده تا قیمت بدن. این میشه شبهه موضوعیه و مصداقیه. خلاصه در شبهه مصداقیه و در شبهه حکمیه امام قبلا فرمودن که قرآن احتیاطیم. البته اینم معلومه هر دو رو نباید بده، در اموال احتیاط اونطور نیست که موافقت قطعیه لازم باشه، هر دو رو باید یک شبهه بده، اما کدامش رو نمیدانیم. به قرآن معین میکنیم، اگر به قرآن هم نشد رجوع به حاکم شرع میکنن. این فصل خصومت است بین این دو تا، خصومت به وجود آمده، حاکم شرع هر چه حکم میکنه. بله خیلی خوب، بنابراین در عبد دیر روایات شد دیروز خواندیم، بی کجا شش کرد دیروز نبودن ایشان، چون گاهی نیستی گاهی هست. دیروز خواندیم روایات شد عبد خواندیم دیروز، چند تا خبر خواندیم از عبد. بله ظاهران اونطور که من درس کردم در هیچ قسمتش ابهامی باقی نمانه، که این که در قیمی قیمت و در مثلی مثل و هر کدو شبهه شد چه باید کرد نه تو روشن شد. اما حالا بعد از فراغ از این بحث که در قیمی میزان قیمته، این بحث پیش آمده که قیمت چه وقت، برای خاطر این که این بغل را به همه سال بغل بزن، بغل را فروخته مثلا، من فروش میگم عقدم باطل بوده، خب در این حال که باطل بوده مشتری این بغل گرفته، این یوم القبضه، اون روز که مشتری بغل تحویل گرفت به این میگن یوم القبض یا یوم الدفع، این یک روز. بغل را برد و مدتی نگه داشت، وای یدش یاد عدوان بود، یاد استیمان نبود، به عقد باطل بود، علل ید و اخذت شامل می شد امثال این. بعد این بغل تلف شد، در این مدت هم غیبت خیلی فرق کرده بود از یوم القبض تا یوم تلف. خب بعد صاحب اون بغل نیامد دنبال این ضامن، رجوع نکرد به ضامن، مدتی گذشت، بعد از مدتی آمد مطالبه کرد. اون اولی یوم القبض بود، دوم یوم الطلب بود، سوم یوم المطالبه است. مطالبه کرد که باید قیمت اون بغل من بدید. بعد از مطالبه هم واضح این مدتی امروز فردا شد و بعد واضحی بله بغل هم در طول این مدت ها قیمت ها نوسان داره، هی کم و زیاد شد، تا اینکه بعد از یه مدتی حالا میخواه ادا کنه. چهار تا اینجا یوم به وجود آمد، یوم القبض، یوم التلف، یوم المطالبه است، یوم الادا. خب حالا قیمت کدام یک از این چهار روز میزانه این شخص ضامن که حالا میخواد بپردازه؟ قیمت یوم القبض بده، قیمت یوم التلف رو بده، قیمتی اون مطالبه رو بده، قیمتی اون ادا رو بده. میشد بعد وقت یک احتمالات و اقوال دیگه هم به وجود میاد، اون این که چون در تمام این مدت این نوسان بوده، کم و زیاد بوده، اعلی القیم رو بده، خب اعلی رو بده چون کم و زیاد شده. اعلی از کی تا کی؟ اعلی از یوم القبض تا یوم الطلب. اعلا از یوم القبض تا یوم الادا، اعلا از یوم القبض تا یوم مطالبه و اعلا قیام هم به وجود میاد. پس اینجا دو تا بحث وجود میاد که قیمت چه وقت میزانه، یکم آیا اعلا هم میزان است یا میزان نیست. بله، فقهای ما از جمله همون شیخ انصاری در بکاسب در اینجا و دیگران یک روایت ذکر کردن که اون هم بگن دخیل است در این بحث ما، از این جهت ما ناچاریم اون روایت را هم بخوانیم. اون صحیحه ابی ولاد، صحیحه ابی ولاد خیلی مطلب داره، خبر مفصلی هم است. شیخ انصاری در مکاسب ذکر کرده، این در جلد 13 وسائل 20 جلدی باب 17 در کتاب اجاره، وسائل شیعه جلد 13 کتاب اجاره باب 17 صفحه 255 از این جلد 20 جلدی. حدیث اول این باب، هرچند صاحب وسائل در کتاب قصب هم ذکر کرده، لازم شد اونجا مطلب است عرض کنیم. فعلا جلد 13 وسائل صفحه 255. بله، خبر اینه محمد ابن یعقوب، خبر را صاحب وسائل از کاپی گرفته. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، کلینی رحمت الله علیه اساتید زیاد داشته، بعض خبرها را از چند استاد شنیده بوده، یادداشت کرده بوده، در 20 سال زحمت کشید نوشتن این کتاب. اونا یک یک نام نمیبره، اونجا میگه عدت من اصحابنا، وقت در آخر گفته مراد کیه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، خب کلینی طبقه 12 بخشید، کلینی طبقه 9 شیخ دقیقه، کلینی طبقه 9، عده هم هر چند نفرن همشان طبقه که هشتن، طبقه هشتن همشان عن عبدت محمد. هر وقت عده بعد از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس، چون چند تا احمد ابن محمد داریم، احمد ابن خالد برقی هم داریم، ولی هر وقت گفت که اده ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس از اجلای طبقه هفته، به وقت گفت در قوم بود است و خیلی مهم بود. ان ابن محبوب، ابن محبوب متق حسین محبوبه که اینم خیلی جای لغت، طبقه ششه و اهل کوفه است. ان ابی ولاد اسمش حفص ابن سالمه، ابی ولاد هم ثقه است و له اصل، طبقه 5. حدیث صحیحه، قال اکتریت و بغلن، ابی ولاد میگه من یک قاطری را کرایه کردم الى قصر ابن حبیره، به قطوره قصر، میخواست کوفه بره به طرف قصر ابن حبیره، این قصدی بود. ابن حبیره از کسانی است که در زمان بنی امیه خب خیلی مقام داشته و بالاخره یک نسل کاخی داشته در یک جا، ظاهراً و جائیاً که برم اونجا برگردم، به کذا و کذا کرایه کرده بوده، به کذا و کذا مبلغش معلوم، و خرج تو پی طلب قریمنی، خارج شده در طلب بدهکار، این طلبکار بوده و میخواسته بره از اون بدهکار طلبش بگیره، فی طلب غریم نید. فلان ما سرت و قرب قنطرت الکوفه، رفت در شهر خارج شد و نزدیک قنطره پلی بود، قنطره کوفه، خب برتو ان صاحبی توجه الى نیل، اطلاع پیدا کردم که اون کسی که من دنبالش میرم اون در قصر ابن حبیره نیست، رفته به نیل، نیل هم اسم مکانی بوده، محلی بود. خب برتا نصابه تا جلن نیل، فتوجه تا نه و نیل، اما طرف نیل متوجه شدم. ولما اتیتون نیل رفتم به نیل خبرت ان صاحبی توجه الى بغداد. رفتم به نیل اعتراف ادا کردم که اون رفیق من که بدهکار رفته به بغداد. فاتبعته، تعقیبش کردم، فاتبعته و ظفرت به، رفت و در بغداد اون رو پیدا کرد و فرقت من ما بین و بین، رفت اونجا و با هم برخورد کردن و حسابشان تصفیه کردن و برگشت. خب بدهکارش پیدا کرد، حساب تصفیه کردن و جنرال کوفه، برگشت به کوفه، از کوفه هم رفته بود دیگه. و کان از ذهابی و مجی 15 یومان، رفت و برگشت کردن 15 رو طول کشته بود از کوفه رفته بودم. و اخبرتو بعد فاخبرت صاحب البغ، برگشت و برگشت آمده رفت سراغ اون صاحب قاطر که از اون کرایه کرده بود دیگه. بله، فاخبرت صاحب البغ به عذری، قاطر کرایه کرده بود که خوب بخواست بره به کجا، به قصر ابن حبیره، خیلی نزدیک بود، 20 کیلومتر بوده چه بود، اما حالا رفته 15 رو سر کشیده دیگه. اخبرت به عذری، گفتم این 15 سوره من اینطورم، رفتم سراغ بدهکار از اونجا تا اونجا رفتم بغداد و الاسوار گشتم. و عرد تو ان اتحل لمن، من قصد کردم که حلیت بگیرم از اون صاحب بغل، تحلل حاصل بکنم مما صنعتو، از این کار کردم و ارزه ارزای ارزی و راضیش بکنم. بله، عرض کنم که و عرد تو ان اتحل لمن هم ما صنعت به ارزه و ارزا راضیش کنم. فبزل طلاق 15 درهم، 15 درهم بهش دادم، 15 روز رفته بود و اگرش 15 درهم ده. فابا یقبل، 15 درهم چه، چون 15 روز قاطر منو برده رو 15 درهم میدی. فترزه اینا به ابی حنیفه، گفت خیلی خوب، با هم دیگه تشاه اختلاف پیدا کردم، بریم پیش ابو حنیفه. رفتم پیش ابو حنیفه و اخبر تو بالقصه، رفتم من جریان به ابو حنیفه گفتم و اخبره الرجل، اون شخص صاحب قاطر هم مطالب بیان کرد. فقال لی ما سنت بالبغل، به اون شخصی که بغل را برده بود کرایه کرده بود. ابو حنیفه گفت که شما بغل چرا کردی؟ فقال تو قد دفعت علیه سلیمن، گفت که من دادم قاطر، تحویل دادم، سالمم بود دردن برد 15 روز. قال نعم بعد 15 یومان، صاحب قاتل گفت بله آورده، ولی بله برای 15 روز آورده. قال فما ترید من الرجل، ابو حنیفه گفت که حالا شما صاحب قاتل از این شخص چی میخوایی؟ فقال ارید کرایه بغلی، گفت من کرایه قاتل میخوام، 15 روز برده بوده دیگه. فقط حبسه علی 15 یومن، 15 روز قاتل من برده بوده. خب ابو حنیفه یک مبنای داره، یه وقت ما در اون کل لغدن گزمان به سه گزمان رپاسده اونجا عرض کردیم، یک حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله هست، الخراج به زمان. پیغمبر فرموده که الخراج یعنی منافع، منافع یک مال در مقابل زمانی است که شخص نسبت به این پیدا میکنه. ما این را ما امامیه حدیثی تو معنی کردیم، ابو حنیفه تو دیگر ما میگه الخراج به زمان، زمان را به معنی مشتری گرفتیم، یعنی کسی که زامن بشود، زمانی به مسمى، یعنی زامن بشه به این معنا است که مجای نگرفته، گفته که اینه تحویل گرفته ولی عقدی بستن، اون عقد زمان است دیگه، من برای خود مجای نمیگیرم، من اون مال را میگیرم در برابر پول میدم، زمانی قرامت، قرامت بکشم، قرامت به اون مسمى معین کردیم که این چقدر بفروشی چقدر بخرم. ما میگیم بله، کسی که رفت و یک عقدی بست و مالی خرید و شرایط عقدم مراعات شد و عقد صحیح بود، مال خودش، منافع مال خودش دیگه، زامن به کسی نبود قرامت بده، چون شد مال، شد مال خودش، منافع شد مال خودش. ما اینجور منافع کنیم بعد الخراج و زمان، یعنی منافع عینی تابع اون زمانی است که انسان به وجود آورده، یعنی عقدی که بسته، شرایط رو مراعات کرده، عقدم صحیح بوده، رسی منافعش در مقابل این زمان است، زمان مسمى. ما به معنی مصدره میگیریم بین معنا زمان و مسمى، ولی ابو حنیفه این رو به معنی اسم مصدر گرفته، یعنی منافع در مقابل کرامت هست که انسان بکشه. یعنی اگه کسی قصبم کرد یک مالی را، خب ضامن اون عین مال دیگه، منافعش مال اونه دیگه، صاحب مال نمیتونه به ازن منافع مطالبه کنه، باید همون عین مطالبه کنه. ولی هر کس ضامن شد نسبت به یک عینی ولو به زمان اسم مصدری، تمام منافعش هم مال اون ضامنه. ولی ابو حنیفه قائل بود که قاسب ضامن منافع نیست، نباید در برابر منافع چیزی بپردازه، بله ضامن عینه. اینی که ابو حنیفه ازش پرسید قاتل چطور شد، گفت قاتل سالم برگرداندم. بله اگر قاتل مرده بود و پولش میداد، بله، نگفت سالم برگرداندم. سالم از اون لحظه که شما قصب کردی ضامن قاتل شدی. کسی که ضامن قاتل شد دیگه منافعش هم مال همون ضامنه، مال اونه، صاحبان حق مطالبه منافع نداره. این مبنی ابو حنیفه است در معنی حدیث الخراج به زمان. این ابو حنیفه روی مبنی خودش حرف بزنه. ابو حنیفه بگفت بین که قاتل چه کار کردی؟ گفت آوردم بهش دادم. بله ابو حنیفه که فقال ما ارارک حقاً، ابو حنیفه که تو صاحب قاتل آورد سالم دادی، حق دیگه نتون. بله ما ارارک حقاً لنده اکتراه الى قصر ابن خبیره، برای خاطر این کرایه کرده بود تا قصر ابن خبیره. فخالفه، مخالفت کرد شد قاسب. قاسم هم منافع زامن نیست. بله فخالف ورکه بلند نیل و الى بغداد فزمن قیمت البغل، این فقط قیمت بغل را زامنه اگر میمرد و سقط الکرها، زامن شد قیمت بغل را. مبنای ابو حنیفه دید درباره کرایه و منافع زمان نیست. فلما رد البغل سلیمن آورد که قاتل سالم داد و قبضته و لم یرزقه منکرا، وقتی که آورد قاتل سالم داد دیگه اون در برابر منافع چیزی به دکان نیست. هر وقت تمام شد بفرمایید. خب لبین فخر از نامننده. خب ابو حنیفه اینجور گفت دیگه. بعد این صاحب بغل و اون شخصی که صاحب اون شخصی کرایه کرده بود رفتن بیرون و جعل صاحب البغل یسترجه. این صاحب بغل گفت انا لله و انا الیه راجعون، کسی قاتل منو برده 15 روز قصباً مخالفت کرده دیگه، این تا قصر ابن حبیره باید بره، برده عدوانن. حالا ابو حنیفه میگه هیچی تو طلبکار نیستی. بله انا الله انا الله راجعون برحم تو. بعد این شخصی که قاتل کرده بود رحمش آمد به این صاحب قاتل، من ما افتا به ابو حنیفه در مقابل فتوای ابو حنیفه، فاعتیته شیئن، دست بر جیبش رو یه مقدار پول به این داد و تحللت من و ازش هلیت خواست ما رو حلال کنید، گفت باش با خدا سپردم. بعد این ابو ولاد اون سال رفت برای مکه، رفت مکه و رفت خدمت ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام. بعد حجر تلکستانه فاخبرت ابا عبدالله به ما افتابه ابو حنیفه و حضرت امام صادق، گفتم که ابو حنیفه چه کار کرده چی گفته. فقال علیه السلام فی مثل هازل قضا و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، فرمودن که مثل این قضاوت باطلانه و شبه این، بله آسمان باران خود را منع میکنه و زمین هم برکت خود را منع میکنه. این یک بحث خیلی مهم است، این بحث که چیزایی هست که اسباب علل و معلول، اسباب مسبباته که ما عقلمان نمیرسه. آثار ذنوب، عواقب ذنوب بیشتر همینطوره، برای خاطر اینکه ما اسباب و مسببات را منحصر در مادیات نمیدانیم. معنویات هم خیلی زیاده. مثلا روایت داریم که اذا کسر الزنا کسر موت الفجعه، زنا که زیاد شد سکته هم زیاد میشه. ما عقل ما نمی چه ارتباطی هست بین زنا و سکته، اما اینا رو اهل بیت فرمودن و اینا خیلی زیاده. این است که بحث عواقب و قوائل ظنون خودش بحث مهمی. حالا اینجا قضاوت باطل اثر داره. به که تحبس السماء ماها و الارض برکاتها. امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن. خب هر وقت تمام شد فرمود. تمام شد. بقیه انشاءالله فرمود.